ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در دوشنبه عصر خودتون به وقت ایران در 11 روز از فروردین ماه. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در دوشنبه شب ما با شما هستیم با خبرها، گفتگوها و گزارش‌های تازه‌ای که همکارانم تهیه کردند در یک شب و روز نوروزی دیگه. با هانا کابیانی همراه بشیم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه خبرهای تازه رو بشنویم و بعد بمونید با ما. بعد از اخبار میگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. هانا سلام.
با سلام. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در سفر به منطقه الحاقی کریمه گفت این منطقه برای جلب سرمایه‌گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. مدودیف عالی‌ترین مقام روس است که از زمان الحاق کریمه به این منطقه سفر می‌کند. وزارت خارجه اوکراین سفر دمیتری مدودیف به کریمه را نقض فاحش قوانین جامعه که بین‌المللی خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر راهی خاورمیانه شده است تا مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به مذاکرات صلح ترغیب کند. بنابر گزارش‌ها جان کری قرار است به صورت جداگانه با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دیدار کند. حدود یک سال پیش اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پس از 3 سال وقفه به صورت مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند، اما از آن زمان هیچ پیشرفتی در این مذاکرات حاصل نشده است. پس از تیراندازی کره شمالی به بخش‌هایی از کره جنوبی، چین روز دوشنبه دو کره را به حفظ آرامش دعوت کرد. خبر تیراندازی به سوی مناطقی در آب‌های کره جنوبی همزمان با آغاز رزمایش کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیرمشقی در این رزمایش اعلام شد. در پی این رویداد، کره جنوبی ساکنان منطقه درگیری را به پناهگاه‌های امن انتقال داده و با آتش توپخانه مواضع کره شمالی را هدف قرار داده است. یک دادگاه محلی در تل‌آویو روز دوشنبه اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل را در پرونده فساد مقصر شناخت. تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که آقای اولمرت در 2 مورد رشوه دریافت کرده است که یکی از آنها یک پروژه عظیم ساختمانسازی بوده است. رویترز می نویسد چنین پرونده احتمالاً هر گونه راه بازگشت برای اهود اولمرت را به صحنه سیاست اسرائیل خواهد بست. بنابر گزارش‌ها از ایران، هزاران نفر از مسافران نوروزی در ایران که در پی بارش شدید برف دچار مشکل شده بودند، از برف و کولاک نجات یافتند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران تعداد این افراد را 14,000 نفر اعلام کرده است. این مقام ایرانی همچنین تعداد مصدومان را 32 نفر اعلام کرده. این خبر می‌افزاید که در میان افراد نجات یافته غذا و پتو نیز توزیع شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز کشتیرانی ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گزارش داد که مهاجمان ناشناس روز یکشنبه به یک کشتی تجاری بین ایران و عمان در تنگه هرمز تیراندازی کردند. بنابراین گزارش این تیراندازی که از یک قایق تندرو با 6 سرنشین از فاصله نزدیک انجام شده است، آسیبی به کشتی تجاری و خدمه آن وارد نکرده است. ناتو گفته است که درباره این رخداد تحقیق می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری اسرائیل که در سفری به اتریش رفته است، با اشاره به رویکرد حسن روحانی که وی را میانه رو خوانده است، گفت حرف ایران کافی نیست و باید از روی عملکرد ایران قضاوت کرد. دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی قرار است در روزهای 19 و 20 فروردین در وین پایتخت اتریش برگزار شود. و خبرگزاری فرانسه گزارش داد 2 فرد بازداشتی از جمله 1 جوان ایرانی در مرکز نگهداری مهاجران در ژاپن در روزهای گذشته جان خود را از دست دادند. مدافعان حقوق بشر از مراکز نگهداری مهاجران ژاپن به دلیل شرایط بد و اتهاماتی درباره بدرفتاری با مهاجران انتقاد می‌کنند.
خیلی متشکرم. از سهان کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. این ابتدای مجله شامگاهی ما هست و با همین بخش خبری به پایان می‌رسیم و وارد بخش تحلیلی میشیم. 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از همینجا دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی مفصل سال نو از علمی و جهان شمول بودن طرح اقتصاد مقاومتی گفت.
ایشون صحبتی می‌کردن که با دنیا تعامل بکنیم، ولی از اون طرف گفتن که ما با تحریم کارمون پیش رفته، خب دیگه پچه‌ای تعامل بکنیم.
دولت ایران تعرفه گاز خانگی را 20% و تعرفه گاز عمومی را 30% اضافه کرد.
آقای روحانی چاره ای نداره که سیاست یارانه‌ای آقای احمدی نژاد رو مبنی بر افزودن هزینه کالاها ادامه بده.
همراه ما بمونید تا در ادامه برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی مفصل خودش در سال 93 در مشهد به تشریح و توضیح اقتصادی پرداخت که خود به اون اقتصاد مقاومتی نام داده. در همین سخنرانی آقای خامنه‌ای طرح خودش رو علمی، جهان بنیان و جهان شمول خواند. از فریدون زرنگار بشنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که سال 93 را سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده است، روز جمعه در مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان درباره ویژگی‌های اقتصاد به گفته او مقاومتی به حاضرین و مخاطبین خود از جمله گفت اقتصاد مقاومتی مورد نظرش الگویی علمی است که به درد دیگر کشورها هم می‌خورد.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. اولا یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، اما منحصر به کشور ما هم نیست.
این اقتصاد مقاومتی به گفته آقای خامنه‌ای هم یک الگوی علمی دانش بنیان و عدالت محور است و هم درونزا و مردم بنیاد.
این اقتصاد درونزاست اما در این حال درونگرا نیست، یعنی به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمون رو محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور. نه، درونزاست اما برونگراست، با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست، اقتصاد دولتی نیست.
اقتصاد مقاومتی به باور آقای خامنه‌ای بهترین راه حل مشکلات امروز اقتصادی ایران است و تنها ناظر بر مشکلات فعلی نیست بلکه برای همیشه است.
اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، اینو گفتیم، اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقداریش مربوط به تحریم، یه مقداریش مربوط به غلط بودن فلان برنامه است مثلا. نه، این مال همیشه است.
آقای خامنه‌ای به این پرسش خود که آیا اقتصاد مقاومتی یک امر خیالی و توهمی است پاسخ منفی میدهد.
پاسخ این است که نخیر، کاملا عملا ممکن است، حتما،
چون به گفته آقای خامنه‌ای ایران ظرفیت‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را دارد.
چرا؟ به خاطر ظرفیت‌ها، موقعیت جغرافیایی ماست، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. نرم‌افزاری مثل این سیاست‌های اصل 44، سند ششمنداز و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سد و پل و امثال اینها. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم، اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می‌داره، کی فلان نقطه رو موافقت می‌کنه. به درک نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار می‌توانیم بکنیم.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا می‌گوید:
فرمایشات آقای خامنه‌ای میشه به دو دسته تقسیم کرد. یک، در قسمت اول به طور کلی صحبت میکنن و حرفا نادرست نیستش. اینکه اقتصاد روی تولید و درون کشور اتکا بکنه، روی دانش اتکا بکنه و از طرف دیگه با دنیا تعامل داشته باشه، اینا حرفای درستی. ولی واقعیت این است که این حرفای درست و حرفای کلی رو همه میتونن بزنن. مهم این است که چه سیاستهایی اتخاذ بشه که اینا رو پیش ببره. وقتی ایشون به قسمت سیاست ها میرسه، درست عکس فرمایشات قبلی رو ایشون انجام میده و میگوید که به عنوان مثال تکیه بکنیم بر مصرف کالای داخلی. این سیاست‌های جانشینی واردات جز ضرر برای کشورهای مختلف چیزی به بار نیاورده. افراد دیگه ایشون صحبتی میکردن که با دنیا تعامل بکنیم، ولی از اون طرف گفتن که ما با تحریم کارمون پیش رفته. خب دیگه بچه‌ها تعامل بکنین، اگه با تحریم کارتون خیلی پیشتر میره خب بذارید تحریم باشه. مسئله دیگه که ایشون گفتن که این مدتی هم هستش به خصوص از زمان آقای احمدی نژاد هم به خصوص پیش اومدش که این است که ایران که پیشرفت‌های عظیمی کرده، مگر دنیا کور هستن که ببینن که ایران کجا رسیده چیکار میکنه؟ این مملکتی است که در رکود عظیمه، در تورم عظیمه، مغزهای متفکر همشون دارن در حال فرار هستن. با این تفاصیل این که ما چنین کردیم و چنان کردیم و بدون دلیل سند گفتن، این خاصیت نداره. در مجموع من احساس میکنم که شاید ایشون بهتر باشه که مقوله اقتصاد رو بگذارن برای کسانی که یه مقداری بیشتر این مسائل رو آشنا هستن.
آقای خامنه‌ای در پایان گفته هایش درباره اقتصاد مقاومتی از دولت و مردم میخواهد تا با مصرف تولیدات ملی صنایع ملی را تقویت کنند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ به خصوص در مورد موضوع سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در مشهد. میتونید در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید یا روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
محبت کنین از آقای خامنه‌ای سوال کنین که اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ برای ما تشریح کنه، بازش کنه، ببینیم ما تکلیفمون باید چیکار کنیم. باید روزه بگیریم یا عده بخورن یا عده نگاه کنن مثل سبد کالا.
آقای خامنه‌ای چرا خودتان را به خار زدید و به آقای روحانی نمیگویید گرفتاری هایی که در عرض 8 سال گذشته برای مردم در بند ایران به وجود آمده به خاطر خودخواهی هایتان بوده، نه به خاطر حکومت دست پرورتان که به شما نزدیکتر بوده، هست و خواهد بود؟
آقای رئیس جمهور اونن که رأی دادن بهش، چجوری با بالا بردن قیمت بنزین که کالای استراتژیکه و تمام حاملای انرژی میخوان سال دیگه به هیچ عنوان تورم نباشه، تورم بیارن پایین؟ اصلا تخیل امکان نداره.
من در مورد انتخابات افغانستان میخواستم بگم که چرا اینقدر رسانه های شما و دیگر رسانه ها به طالبان اهمیت میدن و چرا اینقدر اخباراشو تو روزنامه ها و توی رسانه های خارجی اینجور پخش میشه؟ مگه اینا کی هستن؟ چرا اخبار آدمکشا رو میگید؟ خب این روحیه دولت ملی افغانستان رو ضعیف میکنه، مردم افغانستان رو ناامید میکنه.
آقای روحانی، میدونم این پیام ها رو شما میشنید، شما مرزنواز چالوس تشریف بیارن با هلیکوپتر، ببینید تمام این منابع طبیعی رو واقعا چه کسایی بالا کشیدن و برای این از سند صادر کردن. شما بیا تصویش در بیا این دیوار کشی ها و ساختمون سازی ها رو اونجا از زن ببر، و اگر نه تا خود کرد اینا ساختمون میشوزن.
آقای روحانی، آقایان کروبی، موسوی، خانه و رهنمت آزاد شدن، اعدام ها کمتر شد، روزنامه ها بسته نشد، زندان ها کمتر شد، ارزانی بهتر شد، کدام یکی؟ چرا تحقق نیافت؟ مردم از شما چه گفتن؟ چه خواستن از شما؟
شما هم میتونید که از کسانی باشید که پیامتون از رادیو فردا پخش میشه. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. حالا که در مورد این مسائل در این پیام های تلفنی هم شنیدید، بشنوید که دولت ایران تعرفه گاز خانگی رو 20% و تعرفه گاز عمومی رو در سال جاری 30% افزایش داده. بهای برق و آب مصرفی شهروندان هم قبل از این افزایش پیدا کرده بود. دولت ایران با کسری بودجه و رکود اقتصادی دست به گریبان هست. از آبتین صدر بشنویم.
پس از اعلام افزایش 25% بهای برق در سال 93، دولت ایران تصمیم گرفته تا تعرفه گاز خانگی را نیز 20% افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را ابلاغ کرده و اجرای آن از اول فروردین 1393 آغاز شده است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد مقیم فرانسه، میگوید که این تصمیم و تصمیم‌های مشابه ارثیه است که از دولت محمود احمدی نژاد بر جای مانده است.
وقتی شما در برابر یک کسری هستید، یا باید
از هزینه ها به مقدار بسیار زیادی کم بکنید یا باید از یه جایی بتوانید درآمدی پیدا بکنید. آقای روحانی چاره‌ای نداره جز تزریق بیشتر پول به اقتصاد که اولا چنین پولی رو در اختیار نداره، به خاطر اینکه هیچ معلوم نیست که در صندوق توسعه ملی چقدر پول باقی مانده باشه و در هر حال این کار بدون اجازه مجلس غیر قانونی است. راه دیگه چاپ پول بدون پشتوانه است که خب دولت این کارو میتونه بکنه، ولی این هم باعث افزایش فوق العاده تورم میشه. در نتیجه چاره ای نداره که سیاست یارانه‌ای آقای احمدی نژاد رو مبنی بر افزودن هزینه کالاها ادامه بده، با این تفاوت که آقای احمدی نژاد قول داده بود که هر خانوار ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهد کرد. آقای روحانی این کارها رو نمیخواد بکنه و درست نمیدونه و چاره ای ندارین که به طور مرتب از دهک ها کسب بکنه که قرار یارانه نقدی دریافت بکنن و به طور مرتب بر هزینه ها بیفزایه برای اینکه یارانه کمتری بخواهد بدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او پیش از این گفته بودند که دولت چاره ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، هرچند که به گفته آنان قیمت ها به شکل شوک‌آور افزایش نخواهند یافت. به گفته اسحاق جهانگیری اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را ندارد. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی در حدود 25% خواهد بود. حمید چیتچیان وزیر نیرو نیز در اسفند 1392 اندکی پیش از آغاز سال جدید گفته بود که قیمت برق 25% افزایش خواهد یافت و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است. این در حالی است که قیمت آب نیز 20% افزایش یافته است. جمشید اسدی درباره پیامدهای اقتصادی چنین تصمیم‌هایی می‌گوید:
در تمام کشورهایی که یارانه‌ها رو برمی‌دارند و باید یارانه رو برای یک اقتصاد سالم برداشت، اقتصاد بازار بنیاد شده، از رقابتی شده است، یارانه‌ها رو به تدریج برمی‌دارند. در تمام اقتصادهایی که گذر کردند به اقتصاد آزاد، مثلا در اروپای شرقی، مثلا در آسیای شرقی، تمام اینها اول اقتصاد بازار بنیاد شده، اول همه میتونستن در اقتصاد شرکت بکنن، بعدش میان خب یارانه ها رو برمیدارن. حالا در جمهوری اسلامی اقتصاد رقابتی نشده است و کماکان انحصارات وجود دارن، راندخارا وجود دارن، تمام بنگاه ها وجود دارن که بودجه های خارج از برنامه میگیرن، مقام معظم رهبری بخش مهمی از بودجه نفت رو دریافت میکنه، همه انحصارات وجود دارن. یعنی اقتصاد بازاربنه، اقتصاد کارآفرینی نیست. در این شرایط برداشتن یارانه ها بی‌معنی است و فقط هزینه است بر دوش دستمزد بگیرن و باعث گسترش خط فقر خواهد شد.
بر پایه قانون بودجه سال 1393 که به تصویب مجلس در ایران رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. با افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری بیش از 48 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.
درباره تصمیم دولت ایران شنیدید برای افزایش 20% تعرفه گاز خانگی و همینطور افزایش 30% گاز عمومی. آپتین صد در این زمینه گزارش میداد و شما باز هم میتونید نظراتتون رو در همین زمینه در صفحه فیسبوک ما پای همین گزارش بنویسید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
از ایران سری بزنیم به بیرون از ایران، به اوکراین ناآرام. در حالی که رسانه‌های جهانی گفتند دیدار روز یکشنبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس نتیجه‌ای نداشته، اما رسانه‌های روسی گفتند دو طرف تو این دیدار توافق کردند که دولت اوکراین رو فدرالی شده متقاعد کنند. همزمان روز دوشنبه رئیس جمهور موقت اوکراین یک بار دیگه با نظام فدراتیو به شدت ابراز مخالفت کرده. از همین شرایط بیشتر بشنویم با جزئیات بیشتر در مورد تحولات بحران اخیر اوکراین در گزارش همکارم آنا رایسکایا.
در حالی که مقام‌های روسیه معتقدند تنها تغییر اوکراین به فدراسیون می‌تواند باعث ثبات در این کشور شود، الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین از دولت مردان روس خواست بر حل مسائل داخلی خود تمرکز کنند و تعیین سرنوشت اوکراین را به دولت، پارلمان و مردم این کشور بسپارند. او دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که اوکراین کشور متحد و یکپارچه بوده است و خواهد بود و هیچ زمینه‌ای برای تغییر نظام سیاسی اداری آن وجود سود ندارد. همچنین پترو پاروشنکا که نظرسنجی ها به او بیشترین شانس را برای برنده شدن در کارزار رقابت های ریاست جمهوریاتی اوکراین میدهند، فدراتیو شدن اوکراین را کاملا منتفی دانست. ویتالی بالا، تحلیلگر سیاسی در کیف، با فشاری روسیه بر فدرال شدن اوکراین را غیر منطقی میداند.
من نمیتوانم حتی یک مورد را در تاریخ به یاد بیاورم که کشوری تحت فشار کشور اشغالگر ساختار سیاسی خود را تغییر داده باشد. مشخصا طرح فدراتیو شدن اوکراین بخشی از برنامه بلند مدت روسیه است تا از طریق سست کردن ارتباطات استانهای اوکراین با مرکز بتواند منطقه به منطقه کل کشور را تحت نفوذ خود درآورد. طرح چنین درخواستی آن هم به عنوان پیش شرط مذاکره پذیرفتنی نیست. امیدوارم که جامعه جهانی به مسکو اجازه چنین ضرب الاجل‌هایی را ندهد.
گفتگوی یکشنبه شب وزرای خارجه روسیه و آمریکا از سوی روسیه بسیار سازنده و از سوی آمریکا صریح توصیف شد. روزنامه اوکراینی زرکال تیژنیا به نقل از یک کارمند سفارت آمریکا در اوکراین که هویتش فاش نشده می‌نویسد، طرح جان کری برای حل مناقشه اوکراین شامل 4 مورد است: بازگشت نیروهای نظامی روسیه مستقر در مرز با اوکراین به محل استقرار دائمیشان، گفتگوی مستقیم مسکو و کیف که می‌تواند با حضور میانجیگران بین‌المللی انجام شود، استقرار نظران بین المللی در سراسر اوکراین از جمله کریمه و به رسمیت شناختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از سوی روسیه. از طرف دیگر روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد که مطالبات اصلی روسیه عبارتند از تغییر قانون اساسی اوکراین برای تثبیت ساختار فدراتیو و عدم عضویت این کشور در ناتو، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و به رسمیت شناختن کریمه به عنوان بخش از خاک روسیه. در این حال دو وزیر خارجه تاکید کردند که هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون در نظر گرفتن موضع این کشور اتخاذ نخواهد شد. بوریس شملوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که روسیه در پیش برد منافع خود در اوکراین در مقابل آمریکا تسلیم نخواهد شد.
Соединенные Штаты Америки, рассматривая себя в качестве победителя холодной войны, полагают, они могут
آمریکا که خود را برنده جنگ سرد میپندارد، بر این عقیده است که جهان باید برای تأمین منافع این کشور بکوشد. آنها با پایمال کردن منافع ما در کشورهای مجاور در تلاشند روسیه را تضعیف کنند. اما امروزه روسیه به قدری توانمند شده که قادر است رهبری مبارزه با دنیای تک قطبی را رهبری کند.
در حالی که مذاکرات دیپلمات‌های غربی برای حل مسائل اوکراین ادامه دارد و همچنین دوشنبه قرار است شورای امنیت سازمان ملل برای دهمین بار با محوریت اوکراین تشکیل جلسه دهد، الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، بار دیگر تاکید کرد که کیف خواهان مذاکره با مسکو است، اما نخستین موضوع این گفتگو باید پایان دادن به اشغال کریمه باشد. این در حالی است که یک شنبه لاوروف در مصاحبه با شبکه یک روسیه گفت روسیه چاره جز الحاق کریمه به خاک خود نداشته تا دست کم یک اشتباه بزرگ تاریخی را اصلاح کند. اشاره وی به رویدادهای 60 سال پیش است که کریمه تحت مدیریت اوکراین درآمد. البته اکثر تاریخ‌دانان معتقدند که این تصمیم صرفاً برای بهبود تأمین نیازهای مبرم منطقه اتخاذ شده بود. حتی اکنون 90% آب شیرین و 80% برق کریمه از طریق اوکراین تأمین می شود. دوشنبه دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه که به کریمه سفر کرد، گفت وابستگی کریمه به اوکراین در اسرع وقت کاهش خواهد یافت. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
دوباره برگردیم به ایران و بشنویم از سربازان به گروگان گرفته شده. مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران روز دوشنبه گفته تهدید گروه جیش العدل به قتل یکی دیگه از مرزبانان ایرانی در روز 13 فروردین ماه بخشی از عملیات روانی و رسانه است. قبل از این گروه مسلح جیش العدل اعلام کرده بودند که گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر رو که یکی از مرزبانان ایرانی بود در روز 3 فروردین ماه جاری به قتل رساندند. از بهروز کارونی بشنویم.
مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری ایلا گروه جیش العدل را متهم کرد که به گفته ای او با احساسات 70 میلیون ایرانی بازی کرده است و باید تاوان سختی را بپردازد. گروه مسلح جیش العدل در 17 بهمن سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفت. این گروه تهدید کرد چنانچه زندانیان آن گروه از سوی حکومت ایران آزاد نشوند، گروگان‌های خود را به قتل خواهد رساند. نخستین قربانی نیز به گفته جیش العدل گروهبان یکم جمشید دانایی فرد بوده است. با این همه به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز 9 فروردین گفت که تاکنون هیچ سندی در مورد به قتل رسیدن جمشید دانایی فرد وجود ندارد و ایران در تلاش است 5 مرزبان ایرانی را به کشور بازگرداند. به گزارش ایلنا، رمضان شریف جیش العدل را متهم کرد که در صدد باجگیری و سوء استفاده است و می‌خواهد بخشی از سناریوی عملیات روانی و رسانه‌ایش را برای به شهرت رسیدن و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل به اجرا درآورد. این مقام سپاه پاسداران افسود که کارهای این گروه به جایی نخواهد رسید. او در این حال به این سوال که سپاه پاسداران برای مبارزه با این گروه مسلح چه برنامه‌ای در دست دارد پاسخ داد: با همکاری نهادهای امنیتی اطلاعاتی و همچنین نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور برنامه‌هایی برای ایمنسازی منطقه و آزادسازی مرزبانان در دست اجراست. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در این میان در شرایطی که مقام‌های ایرانی می‌گویند مرزبانان ایرانی در خاک پاکستان هستند، برخی گزارش‌ها در خبرگزاری‌های ایران حاکی از آن است که مقام‌های وزارت خارجه آن کشور این موضوع را رد می‌کنند. با این وجود ایران در روزهای اخیر تماس‌های دیپلماتیک خود با پاکستان را گسترش داده است. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با نواز شریف نخست وزیر پاکستان مکالمه تلفنی داشته و خواستار اقدام جدی اسلام‌آباد برای آزادی گروگان‌های ایرانی شده است. مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران در مصاحبه خود با ایلنا با اشاره به واگذاری 300 کیلومتر از مرز سراوان به نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت این منطقه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به طور مستقیم در اختیار قرارگاه قدس سپاه قرار گرفت. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که سپاه پاسداران در سال 1388 اعلام کرد وظیفه تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است. به گفته رمضان شریف سپاه پاسداران در صدد است از تکرار گروگانگیری و یا قتل مرزبانان ایرانی در این منطقه جلوگیری کند و در این حال گروه‌های مسلح مانند جیش العدل را به صورت جدی تنبیه کند.
گزارش بهروز کارانی را شنیدید در مورد آخرین وضعیت مربوط به مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی توسط جیش العدل. اما در نهایت هم بریم سراغ خبرهای ورزشی، بشنویم از آخرین اخبار با فریدون غریب.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر ورزش و جوانان از تأمین بودجه لازم برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 خبر داد. محمود گودرزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد با تمامی درخواست‌های فدراسیون فوتبال برای برپایی اردوی تدارکاتی و دیگر نیازهای آماده‌سازی تیم ملی موافقت شده و حال باید مسئولین فدراسیون و کادر فنی و بازیکنان پاسخگوی مردم باشند. برنامه اردوهای آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران طی چند ماه گذشته بارها به خاطر مشکلات مالی لغو شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته با اعلام اینکه اسامی بازیکنان تیم ملی برای جام جهانی روز 23 فروردین اعلام می شود به باشگاه‌ها هشدار داد در صورت همکاری نکردن با تیم ملی به ارکان قضایی این فدراسیون معرفی خواهند شد. پیش از این برخی از باشگاه‌هایی که درگیر لیگ قهرمانان آسیا هستند اعلام کرده بودند که بازیکنان ملی پوش خود را برای حضور در لیگ قهرمانان نیاز دارند. دیشب در هفته 31 فوتبال سری آ ایتالیا یک نتیجه غیر منتظره رقم خورد که طی آن ناپولی در ورزشگاه خانگیش یقه یوونتوس صدرنشین را گرفت و با پیروزی 2 گله مقابل بانوی پیر نوار 22 پیروزی متوالی این تیم را قطع کرد. یووه علی‌رغم این باخت با 81 امتیاز همچنان پیشاهنگ جدول است. هفته 31 سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 2 دیدار اودینیزه با کاتانیا و لیورنو با اینتر میلان به پایان میرسد. در هفته 32 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تیم فولهام که فقط 26 دقیقه در میدان بود برابر اورتون یک گل زیبا به ثمر رساند، اما این گل برای نجات تیمش از شکست کافی نبود و فولهام ته جدولی 1-3 بازنده از میدان خارج شد. دیشب اما در یک نبرد داغ لیورپول با 4 گل تاتنهام را به زانو درآورد و بالاتر از همه رقیبان مدعی به صدر جدول رفت. و نوواک جوکوویچ تنیس باز صربستانی سید شماره 2 جهان با پیروزی مقابل مرد اول تنیس جهان رافائل نادال اسپانیایی قهرمان مسابقات تنیس مسترز میامی شد. جوکوویچ به راحتی در 2 ست با نتایج مشابه 6-3 نادال را شکست داد و با بالا بردن جام بلورین 4مین قهرمانی در این رقابت ها را جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم در ساعت 19:30 تهران. امیدواریم همچنان در دوشنبه شب 11 فروردین ماه همراه رادیو فردا باشید و در این ساعت همچنان ما رو همراهی کنید تا در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. اما بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست که اومده به استودیو.
سلام شنوندگان عزیز. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در سفر به منطقه الحاقی کریمه گفت این منطقه برای جلب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر روسیه که روز دوشنبه در رأس هیئتی به سیفروپول رفته است گفت هدف مسکو این است که کریمه بتواند برای توسعه‌اش درآمد کسب کند. مدودیف عالی‌ترین مقام روس است که از زمان الحاق کریمه به این منطقه سفر می‌کند. وزارت خارجه اوکراین سفر مدودیف را به کریمه نقض فاحش قوانین بین المللی خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر راهی خاورمیانه شد تا مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به مذاکرات صلح ترغیب کند. بنابر گزارش‌ها جان کری قرار است به صورت جداگانه با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دیدار کند. آمریکا به صورت مداوم در تلاش است تا طرفین گفتگوهای صلح خاورمیانه را ترغیب کند تا مهلت این گفتگوها را که 29 آوریل 9 اردیبهشت ماه است تمدید کند. جان کری هفته گذشته نیز سفر خود در روم را نیمه کار رها کرد تا در اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. حدود 1 سال پیش اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پس از 3 سال وقفه به صورت مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند، اما از آن زمان هیچ پیشرفتی در این مذاکرات حاصل نشده است. دادگاهی در تل‌آویو روز دوشنبه اهد اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل را در پرونده فساد مالی مقصر شناخت. تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که آقای اولمرت در 2 مورد رشوه دریافت کرده که یکی از آنها یک پروژه عظیم ساختمان‌سازی بوده است. بنابر گزارش‌های این اتفاق در زمانی که اهد اولمرت شهردار بیت المقدس بوده رخ داده. خبرگزاری رویترز می‌نویسد چنین پرونده‌ای احتمالاً هر گونه راه بازگشت برای اهد اولمرت را به صحنه سیاست اسرائیل خواهد بست. به گزارش خبرگزاری آلمان رئیس جمهوری اسرائیل که در سفری به اتریش رفته با اشاره به رویکرد حسن روحانی که او را میانه رو خوانده گفته است که حرف ایران کافی نیست و باید از روی عملکرد این کشور قضاوت کرد. شیمون پرز افزوده است که در صورتی که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی ایران به توافق نرسند، جامعه بین‌المللی باید با فشارهای اقتصادی و سیاسی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی قرار است در روزهای 19 و 20 فروردین ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 2 فرد بازداشتی از جمله جوان ایرانی در مرکز نگهداری مهاجران در ژاپن در روزهای گذشته جان خود را از دست دادند. بنابراین گزارش یک مرد جوان ایرانی حدوداً 30 ساله در مرکز اوشیکو در شمال شرق توکیو جان باخت. این فرد ایرانی شامگاه جمعه پس از صرف غذا دچار مشکل شده و بنابر گفته سخنگوی مرکز به بیمارستان برده شده، اما بعد از ظهر شنبه درگذشته است. بامداد یک شنبه نیز یک مرد تبعی کامرون در سلول خود بیهوش شده که اونی ساعتی بعد در بیمارستان درگذشته. سخنگوی مرکز نگهداری مهاجران به خبرگزاری فرانسه گفته است که دلیل مرگ این افراد هنوز مشخص نشده است. مدافعان حقوق بشر از مراکز نگهداری مهاجران در ژاپن به دلیل شرایط بد و اتهاماتی درباره بدرفتاری با مهاجران انتقاد می‌کنند. و پس از تیراندازی کره شمالی به بخش‌های از کره جنوبی، چین روز دوشنبه 2 کره را به حفظ آرامش دعوت کرد. خبر تیراندازی به سوی مناطق در آب‌های کره جنوبی همزمان با آغاز رزمایش کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیر مشقی در این رزمایش اعلام شد.
خیلی متشکرم از سمینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما اگه واقعا به فیسبوک دسترسی دارید و مشکل دارید برای اینکه به سایت ما سری بزنید radiofarda.com، از طریق فیسبوک میتونید اخبار ما رو دنبال کنید. همکاران من تلاش میکنن گزارش ها و گفتگوهایی رو که میشنوید بلا فاصله در صفحه فیسبوک منتشر کنند. با مهداد قاسمفر همراه بشید در برنامه نمای دور نمای نزدیک تا از عملکرد وزارت ارشاد بشنوید در زمینه ادب و فرهنگ. ممنون که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. این هفته متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامعه است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها. به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد. ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتاً مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرآیندی قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سال‌ها مجوز داده نمی‌شد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی‌ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه، در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد، به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار، باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه. ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آقای خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیان بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرها و نویسنده‌ها میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دوچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودن که حاضر بودن به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستن حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.
از تاریخ یکشنبه دهم فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.